بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله.
بحثی در باره شخصیتی بسیار مشهور و مسیحی است به نام جولوس رسول. بر اهمیت این آدم در جولوس همین مقدار کافی است که بدانی صفحات بسیار زیادی را از کتاب عهد جدید و نیو تستامنت رساله هایی پر کرده هست که منصوب به همین شخص از جناهش جولوس است. من رساله ها را که بعدش بردم یعنی بعد از اناجیل اربعه، انجیل متا و لوقا و مرقس و یوحنا و بعد از اسفنیه ده دوران اعمال رسولان آمده است، رساله های جولوس شروع می شود. رساله این نامه نامه‌هایی که جولوس یا به مردمانی که در جاهای ساکن بودند نگاشته است یا به افراد خاصی نگاشته است. و ما در کتاب عهد جدید 14 رساله را که منصوب به جولوس است می‌توانیم ببینیم. اهمیت این مسئله از آنجا روشن می‌شود که اناجیل چهارها بیشتر نیستند، ولی با وجود چهار بودن اناجیل 14 رساله منصوب است به جولوس رسول. و این اهمیت جولوس را در مسیحیت میرساند. و باز نکته قابل ذکر است این است که بدانیم مسیحیان عالم با همه اختلافاتی که در امور مختلف با یکدیگر میدانند در اعتقاد به این کتابی که الان در دست من است و نامش عهد جدید است و دیگر هیچ اختلافی ندارد. در همه دنیا این کتاب عهد جدید که برکتر از این قسمتهایی که عرض کردم است مورد قبول و پذیرش مسیحیان عالم است. همانگونه که عرض شد آنچه منصوب به جولوس است 14 رساله است که این رساله ها به این علت 14 شده که بعدشون دو تا هست، رساله اول رساله دوم. و اما نام این رساله هایی که منصوب به جولوس در عهد جدید این هاست که شما هم می توانید اگر کتاب عهد جدید در دست دارید می توانید تهیه بکنید، در همین کتاب این رساله ها را ببینید. رساله جولوس به رومیان هست، این یک رساله بیشتر نیست. این نامه نیست که سوی جولوس به مسیحیان روم نوشته شده و به نظر می آید این همش احتمالات که تاریخ نگارش این نامه حوالی سال 58 میلادی باشد. منبع منم در بیان تمام این مطالب کتاب قاموس کتاب مقدسی که الان اونجا هست و من خلاصه کردم و سیره جدیش نمیم. قسمت دوم رساله جولوس به قرنتیان است. قرنتیه یکی از شهرهای قدیم یونان بوده و این دو رساله است، رساله اول و رساله دوم. از رساله اول جولوس به قرنتیان و رساله دوم جولوس به قرنتیان با خواهم میشه صاحبه کتاب قاموس کتاب مقدس میگوید که احتمالا این نامه در سال 57 میلادی به رشته تحقیق در آمده است. اما این رساله دیگر است، پولس به غلاطیان. این غلاطیان باز منصوب به شهریست به نام غلاطیه، از شهرهای آسیایی شقیق هم میتونه که بری میده. اوگستوس آن رو در داخل مستملکات خودش وارد کرد. تاریخ نگارشش هم میگه احتمالا سال 57 یا 58. یک رساله است به نام رساله پولس به افسوسیان. افسوس باز از شهرهای معروف آسیای صغیر، در حالی که شهرهایی وجود ندارد ولی قدیم کلیساهای به این نامها که محبوبه هست وجود دارد، اما شهرها دیگه وجود ندارد. شهر آنجا باز از نظر جغرافیایی حدود 40 میل به طرف جنوب شرقی اسمیل، فاصلهش با اسمیل در شهر ترکیه است و احتمال میدهم در سال 54 میلادی به رشته تحریر روانه داشت. اما رساله دیگر پولس به فیلیپیان است. این فیلیپیه شهری است در مقدونیه نزدیک یونان فعلی و میگن که سالهای 62 و 63 محتملا به رشته نگارش در آمده است. سوی پولس رساله دیگر پولس به کلوسیان است. کلوسی یا کلوسی شهری است که نزدیک عکا در اسرائیل فعلی است. و سال نگارش این رساله به سال 62 میلادی برمی‌گردد. دیگر از رسالههای پولس که به افراد شهر نگاشته است، رساله پولس به تسالونیکیان است. به شهر بندری است که نزدیک مقدونیه قدیم بوده، یونان فعلی تقریبا. تاریخ نگارش این رساله سال 52 یا 53 میلادی. اینها رساله هایی بودن که پولس به افراد شهرهایی که نامشون براتون عرض کردم نگاشته است. اما یه سلسله رساله هایی و نامه هایی که پولس به افراد نگاشته، از جمله دو تا رساله است که کتاب به شخصی به نام تیموتائوس نگاشته. تو خود این تیموتائوس از مصاحبان پولس بوده و سال نگارش هم اعتبارا سال 48 میلادی است. یک رساله است که خطاب شخصی به نام تیتوس نگاشته است که واعظ معروف مسیحی یونانی است و در گوشه‌ای به پولس ملحق میشود. تاریخ نگارش احتمالا سال 66 میلادی. این همش احتمال بوده. رساله به شخصی به نام فلیمون نگاشته است، رساله پولس به فلیمون، که این هم نگارشی در سال 54. پس در انتهای عهد جدید به نام رساله به عبرانیان، نه نوشته چی، نوشته به عبرانیان. رضا اربابان کتاب عهد صحیح گرم تمدد این رساله به عبرانیان هم کار پولس باشه. حتی میگن احتمال نگارش این رساله به عبرانیان از طریق پولس 50% بیشتر نبود. خب این تانه کمی در مسیحیت نیست نادر. و این همه رساله را در کتاب های به اصطلاح مسیحیان منظم به کتاب عهد جدید به عنوان کتاب آسمانی هم بشوند، هنچه میگن پولس رسول. اما واقعا این آدم چی بوده؟ حالا در این کتاب ها قاموس کتاب مقدس مستر هارکس چرخانی رو از پولس آورده که من خیلی خلاصه و خیلی مختصر و جدیده براتون این خلاصه را عرض میکنم که پولس چه کسی بوده بر مبنای کتاب مقدس. میگه پولس در لغت معنی کوچک میباشد. نام اصلی او هم شاول بوده، البته یهودی بوده، یهودی زاده بوده است. و من هم بدم نمیخون در این مقوله صحبت رو به درازا بکشم. این نیازمند فرصت خیلی ممثلی است ما در باره یهود صحبت بیشتری بکنیم، کمایی که برمی دوستان ما هم یه همچین توازایی بیشتر اگر زنده شیم در این مورد صحبت کنیم. البته اگر بتوانی در باره صهیونی صحبت خواهیم کنیم، تو خیلی مهمتره با آدم بداند که دنیا در چه وضعیتی امروز گرفتار آمده و بازیگری های سیونزا یا سویستا دنیا را به چه رنگی داره میکشونه، داره میبینه. اینا از کجا نشد میبینن حرفاشون چه هست، انگیزشون برای این کارها کدامه؟ یه بحث سیارا در جایش باید مطرح کرده بشه میخواست. برحال پولس شخصی یهودیست به نام شاول و باز میکن که این کتاب میده در شهر ترسوس از طوارق خیلی که این شهر مناطقا وجود نداره، باز اون هم از شرای آسیای صغیر این خیلی بیگم متولد شده. والدینش از سفت بنیامین و اسباط مصرایی است، این مدریز که بوده برد بر حسب قواعد و رسوم یهون تربیتش می کنن و اون شهر هم که نام شهر ترسوس داشته نظر علم و تربیت در مقام خیلی بالایی به مقام این هم دلوست و در اونجا حسیات مقدمات رو می کنم. البته خدمتون از کنم سال ولادت پولس در اینجا روشن از اینجایی هست، هیچ تاریخی رو شما نمی بینی که بگه پولس با این شخصیتی به دنیا آمده، از مجبورات زندگی پولس تاریخ ولادت هست. بعد والده اون وقتی مقدمات رو در این شهر یعنی شهر ترسوس پی می کنند او را می فرستن به اورشلیم که در آن زمان خالاق یهودیان بوده، نه مال یهودیان بوده، اون وقت یهودیان در اونجا ساکن بوده، چون قبل از این زمان هم اقوام دیگری در اورشلیم ساکن بودن. به کلمه اورشلیم هم دقت باشید، اور یعنی شهر و شلیم مقدس، اون کلمش میگن بیت المقدس. در اونجا رو تحت تربیت یکی از دانشمندان یهودی به نام رملائیل قراشیدن که از مشاهیر و علمای زمان خودش بوده و پولس در محضر اون تفصیلات خودش رو کامل میکنه و اینجا یه سؤال بزرگی صاحب این کتاب مطرح میکنه. این آدم به شدت با مسیحیان دشمن بوده، حالا مدارکش هم از اون میخونید، ما خودش هم میگه که من اینجور بودم. تقریبا مسلم است که با عیسی مسیح علیه السلام هم برخورد دارویی نداشته، شاید که نامی از عیسی مسیح شنیده باشد، شاید برخورد طولش توش نامش شاید، ولی قدر مسلم آن است که با حضرت عیسی مسیح علیه السلام هیچگونه برخورد رویانویی پولس نمی داشته است و به شدت در پی آزار و ایذا و اذیت مسیحیان مؤمن به عیسی مسیح بوده، خودش هم اعتراف شده بود و این بوده اعترافات خودش. ناگهان مدعی هستند که در وجود پولس تغییرات شرط و شگردی حاضر می شود و اون نه عیسی مسیح را دیده باشد بلکه در عالم مکاشفه‌ای در حدود همین بیت المقدس، بیت المقدس یا اورشلیم به محضر حضرت عیسی مسیح در عالم مکاشفه‌ای و رویایی رفیا شده باشد و از اون طرف از اون زمان به اون طرف یک نفر مسیحی مؤمن معتقد. همینجا سوالات مطرح میشه که البته با طرح مباحث، یعنی این سوالات شدت و قوت بیشتری پیدا میکنه. طرح مباحث بعدی چه خواهد بود؟ انشاءالله در جاش خواهیم گفت. این آدمی که در دشمنی با مسیحیان در زنج آزاد شده مسیحیان پرتلاش و پوشا بوده چگونه می شود که بنابر یک قول افسانه‌ای که هیچ شاهد تاریخی برای آن وجود ندارد حتی از که معتقدان دو آتشه جناب پولس یک دفعه زیر و رو می شود و می شود یک مسیحی دادش شادشه، اینجا خودش راهه. چه شد؟ آیا به کسی گفت در اون بکرا؟ یا نه این خونه ما خیلی مدققانه تر و محققانه تر به مطلب بیرگرین حتی اول اون سؤال در ذهن ما موجود می شود چه ممکن است در ورود یا در تظاهر با این عیسی مسیح یک سری مسائل پشت پرده‌ای هم وجود می داشته است که این مطلب رو و این زن و این قام رو تشکیل می کند؟ هر خواهی بعدا در خواهی مرز کرد که این چکار کرده، یعنی شما خیلی جاها میبینید بیان پولس دقیقاً در برابر بیان خود عیسی مسیح قرار میگیره، تا به تعبیر خیلی خیلی محسوس‌ترش و آشناترش اجتهاداتی مقابل نص صورت میگیره که را برای اون عرض هایی برابطه. و این مطلب به ذهن انسان عبور میدهد که شکر که از بحث ایمان واقعی در کار نباشید، از دعوت شوقی در ذهن انسان خلجان میدهد و نخواهی به قطعیت برسیم به این وضعیه. چطور میشه بنابر یک نقلی که موثق نیست به عنوان مکاشفه ای که پیدا شده برای پولس رسول، او از دشمنی با مسیحیان و مسیحیت مبتلا و ایسره دست برمیدارد و خود او تبدیل میشود به یک مسیحی معتقد متعصبی که دیگر از آن به بعد تمام هم و غم و عمر و زمان خودش رو مصروف میکند برای دفاع از مسیح و مسیحیت. آیا واقعا هیچ صاحب این مسیحی بوده؟ به خصوص این دانشمند یهودی بوده، به خصوص در اورشلیم بوده است، به خصوص در تحت تعالیم رمادانی که نامش خیلی پرآوازه بوده است در اورشلیم به عنوان استاد بزرگ الهیات یهودی. حالا چجور میشه این دفعه انسان، چرا البته ممکنه یه وقت شما ممکنه بحث نفسیم کنیم، شما مثلا در تصوری ها اجزای راست باشن رو میخواهم در مورد حسین حیاز هم که مطلبی رو میبینید که بعد از مدتی رازدنی و چپاولگری بشن که مخواست را رو بیروزی کنید آیه قرآن میشتی بسه اگر همه للذین آمنون ان تخش از قلوب هم به ذکر الله، آیا وقتش نرسیده که سایی که ایمان آوردن بندوشون در برابر خدا باشر بشه؟ این آیه رو میشه و بدتان برد هر چند اصلاقی معنی تحمله ولی فرض واقع شده خوشحال و بزرین هم. خب اگر هم فزیل عیاض بعد از عمری عیاض به سراز فرقت و سالب بودن و دست بزدن یا در خط مستقیم مرا رو گیره دیگه کلمه خلاف اتام نگرد کنه، از اونجا آدم ممکنه میکنه ادعا درست سامی رو بگی کرده مادم، ولی در مورد فروس هم میخونی میتونه بگی که یک مکاشفه ای که اصل قضیهش به حل تعقل رو در میگه، تاریخش معلوم نیست. در اورشلیم گفتم این مکاشفه چه بوده است، در این مکاشفه چه گذشته است، عیسی مسیح به پولس چه چیز رو اعراض کرده که ناقرار اون دشمنی سرسختانه خودش با مسیحیت و مسیحیان دست برمیداره و به عنوان مدافع راستین و مدافع سرسخت و بسیار بسیار جنگنده مسیحیان تبدیل میشود، به خصوص حرفایش از دوست داده میشه بعدا یه خورده این قضیه در این یه صاف باشه قضیه یه مقدار تشکیل و حداقل حاصل میکنند برحال. در این کتاب آمده است که بعد از این تصیحات مقدماتی و نهایی در آیین یهود کرد در مسافرتش که از اورشلیم به طرف دمشق میره عیسی مسیح و روح تجلی تظاهر پیدا میکنه و از این به بعد دیگه جان و دل و روح خودش رو به عیسی مسیح میسپارد و فرمان مدافع نخستین آیین عیسی مسیح معرفی میشه در میان مردمان و عمرش در این راه میگذرد. البته همیجه به دستم این ندم داره همیجه رو کنم خدمتون بگیم دوستان که در این سلسله به اصالشی داشتن خوب خاطرش بودن که ما یک جلسه رو مفصلن و مجزا به بحث در باره تسلیس تیری میتی سطور فقرات مسیحات اقتصاد این خاطرتون باشه اطمان خاطرتون هست اونجا این بحث رو کردیم بشه به خودش و عرض کردیم که از زمان خود عیسی مسیح ما کمتر این مطلب را میشنویم، اما در رساله های منصوب به طولوس این داستان تسلیس خیلی زیادتر آمده. این اموری که عرض کردم انسان رو به یک حالتی میندازه که نکنه اصل قضیه ایمان آوردن با یک سری مسائل دیگری همراه میبوده، شاید که اساسا پولس با یک سری زمینه های قبلی آمده که اصلا دین عیسی مسیح رو داغونش کنه. هیچی مطلب به این میزد اول انسان کنکاشگره به اصطلاح با این ذهنی که همچین حرفا خیلی راحت قبول نمیکنه می تواند بین سنتای درست پیدا بکنه. باز در این کتاب آمده است کوروس در تمام علومی که در آن وقت در میان یهود متداول و معروف بود مسلط بود و از مهارت و تسلطی بسیار قابل توجه بهره می برده. کوروس زبان یونانی هم بلد بوده، از نوشتجات یونانی هم به این ترتیب اعتبار نبوده است. کوروس بعد از اینکه به قول آقایان ایمان در حضرت عیسی مسیح میاره و خودش به تسلیم از عیسی مسیح خورا مسافرتهایش رو آغاز میکنه، مسافرتهای فراوان میداشته است که در این کتاب شرح سفرهای او آمده است که اگر مخاطبتون بخوانم مطلب خیلی به درازا میکشد. نکته ای که اینجا خیلی مهمه و برادران در بحثهای آینده ما اگر زنده بمانیم این مطلب رو خواهند دید و خواهند یاد، ما هم در باره بشارات کتاب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید در باره وجود اقدس حضرت ابی مرتبت یا عمر بزرگوار اسلام سخن خواهیم برد و جلسه بعد عرض خواهیم کرد اون بشاراتی را که در هم عهد قدیم و هم در عهد جدید آمده جز بر وجود مقدس خاتم الانبیا قابل تطبیق اساسا نیست. اونجا این محصول مفصل اشاره براتون خواهیم کرد. یک جلسه با بحث در این مجموعه بحث‌ها می‌داریم درباره شخصی به نام برنابا. این نام به خاطر بسپارید شما که انجیلی منصوب به این برنابا هست که من این انجیل رو دارم فوق العاده انجیل عجیب است و اگر ما باور کنیم که ممکنه یک دونه انجیل مانده باشه از حضرت عیسی مسیح دست ناخورده تر از بقیه اناجی شکی نداشته باشید که باید برویم سراغ انجیل برنابا. دلایلش رو بعدا عرض خواهیم کرد. نکته ای که در زمینه زندگی پولس مهمه و به دردتون بخوره، چون بعضی از مسیحیان اصلا ممکن بودش از سراغ برنابا هستن. چرا؟ از راه انکار وجود برنابا انکار وجود انجیل شده ها رو کنن، چون برنابایی نبوده که انجیل به نام انجیل برنابا داشته باشه. این چرا همینجا میگیم؟ برای که این راه ایش خفته منتفع بشه و بسته بشه. در این کتاب قاموس کتاب مقدس و خود کتاب مقدس از برنابا فراوان گفتگو به عمل آمده. میگم برنابا بوده و حتی یکی از کسانی که در مسافرتهای پولس همراه او بوده شخص برنابا به سر وعظ بوده است. هر کس هم خواست بود ببینید کتاب قاموس کتاب مقدس رو، اونجا مصاحبت و همراهی پولس رو با برنابا ما فراوان تو این کتاب در مصاحبتمون می‌بینیم. لذا ندونم اصلا برنابایی نبوده، برنابا بوده. حالا که برنابا بوده بعد هم میرسید به اینکه چرا برنابا انجیل نباید داشته باشه. وقتی همه آدم ها دست دراز کردن در مورد عیسی مسیح انجیل نوشتن، چرا برنابا نوشته باشه؟ مصاحبت برنابا بر مبنای داوری خرد در اسلامی مندرجات و مضامین و مختلیات انجیل برنابا از همه اناجیل به قضاوت عقل و منطق سازگارتر، متینتر و دقیقتر و درستتر است. خواستم این بگم بر اینجا که برنابا بوده و از یاران از خود پولس رسول بوده و نام مفید قاموس کتاب مقدس. بعد هم یک گرفتن زندان شرم بدن یه زمان به رو گرفتن کشتن که به چه راست میشه خیلی مهم نیست برای بود. این خلاصه نیست از زندگی پولس و این کتاب رو هم ببینید بررسی رساله‌های پولس به غلاطیان و رومیان، در واقع لطف از نامه ها و رساله پولس رو گرفته اینجا به صورت مستقل بحث کرده در باره شده. نویسنده شخص به نام آنتونی پالما ترجمه و تنظیم آرمان مشکی این مال خود مسیحیان است. کلیسای جماعت ربانی آموزشگاه کتاب مقدس، کلیسای جماعت ربانی در بیس آدس شبکات جمعه هم بازه مسلمان هم تو بیرم میشه داخل کلیسا رو داده، یعنی آزاد آزاد داره. اول خیابوش هم مجدریه و بشه هم مسلمان باشه هر سر آموز بزنید اول خیابوش هم برای برای دانشگاه پنجامت که بیاید از اون طرفی دست شد کلیسا و جماعت را این کنید از انتظاران روزی من اصلا میگرفتن. در این قسمت اول با مقدمه من رساله ملاتیان نگاهی به زندگی و خدمات پولس کرده این شد. آنچه را که عرض کردید تقریبا با کم و زیاد درش در اینجا آمده است. نکته ای که میخوام توجهتون به سخت شد بکنم